بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيزان چون دعای مکارم الاخلاقه راجب اخلاق مقدمه بود که خدمتتون عرض کردم، از نیتش کرده بودم، بعد گفتم که شاید خدمتتون عرض کردم که این ناقص شد این مطلب، یعنی یه قدری گفتیم جنبندی کردیم، اما دیگه حالا گفتم که اون کلیات مطلب رو بگم حیفه که عزیزان نشنون. یه بحث خیلی خدمت مقدسون از کنم که الان بگم. بله خیلی خوب، اولا یه جمله‌ای داره مرحوم نراقی، این ملا مهدی نراقی، کتاب جامع السعاداته که بسیار در فن اخلاق از مهمترین کتاب است. یه جمله‌ای داره، اون جمله رو اول بگم خدمتتون، به دوستان بارها گفتم، پناه بر خدا. بله اون این است که ایشون در اول میگه که چرا اصلا ما در مورد اخلاق اینقدر صحبت میکنیم، چه اصراری هست. واقعا عجیبه که در گذشته هم خدمتتون گفتم مثلا دین ما اخلاق اول تا آخر، این نیست که مثلا حالا یه بخش کوچیکم ما در کنار بذاریم اسمشو بذاریم اخلاق. نه عزیز من، میفرماید الاخلاق المذمومه هی الحجب المانعت عن المعارف الالهیه و النفحات القدسیه. میگه که اخلاق مذمومه میگوید که حجاب های مانعی است از معارف الهیه و نسیم های قدسیه. خب تا بعد میاد اینجا میفرماید که ان الاخلاق المذمومه هی مغارس المعاصی. اینه خیلی گفتم تا حالا دیگه، حالا همه تون جمع هستی نیفهمد نگم. اخلاق مذمومه مزرعه معصیت هاست. ببین هر خلق مذموم، هر خلق نامطلوب، آقا یه مزرعه معصیت. من دیگه صد بار گفتم ما با الفاظ بازی میکنیم، ما آقا جدی ها، فلان کس چطوره، ایشون آدم بسیار خوبیه، بله فلان عمرش ترک نمیشه، ماشاءالله هر سال میره عمره و فلان و فلان. اما حالا یه خود متکبره، یعنی چی؟ یعنی یه مزرعه معصیت دنبال خودش بسته دیگه، یعنی چی دیگه؟ حالا این رو گفتم دارم، الان اینجا این قسمت ها رو بگم خدمتتون. بله ها، یه جنبندیه در اینجا هست که اینا بسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو زود بشنویم که بعد از متن بخونیم. بله میگه الخلق، هم خلق میگن هم خلق میگن، هر دوش میگن، عبارتون ان ملکت للنفس مقتضیت لصدور الافعال به سهولت من دون احتیاج الى فکر برویه. آقا خلق چیه؟ یه نفر یه چیزی اشتباهی کرد، یه چیزی از دهنش در رفت، یه کاری کرد، حالا هی میگه وای بر من چنین کارو کردم، چنین حرفو زدم. نه این اون نیست. ببین خلق عبارت است از یه ملکه‌ای که برای نفس حاصل میشه، اقتضای صدور افعال داره به آسانی بدون فکر رویه، همینطور ازش میریزه به قول معروف. توجه کردید؟ خب بعد میاد اینجا میگه که خب میگه من دون احتیاج الی فکر برویه میوه بالقید الاخیر خرج الحال. ها با این قید اخیر که میگه حال خارج شد، چه وقتی گفتیم که ملکتون للنفس مقتضیه لانها کیفیت نفسانیه سریعت الزوال، حال اینطور نیست که وقتی یه نفر ناراحت شد یه چیزی گفت، حالا این یه کیفیت نفسانی که زودم زائل میشه. حالا باز من خیلی جنبندی میکنم در اینجا، میگه که اختلف الاوائل فی امکان ازالت الاخلاق و عدمه، که آه اصلا اخلاق میشه یا نمیشه، اصلا یه چی اخلاق خوب میشه عوض میشه، یا این علمای اخلاق دیگه اصلا به قول خودمون دیگه هیچی سرکارن یا چیه قضیه. میگه که اینجا یه عده گفتن نمیشه، یه عده گفتن قسمی از اخلاق عوض میشه، قسمی یه عده گفتن همش عوض میشه، قابل تغییره. میگه که حالا اومدن گفتن که لیس شیء من الاخلاق طبیعیا ولا مخالفا للطبیعه. آخه میدونید برای این که بعضی گفتن که اخلاق بر اساس طبیعته، طبیعت هم زائل نمیشه. خب این هم میگه، میگه که لیس شیء من الاخلاق طبیعیا ولا مخالفا للطبیعه. نه اینطور نیست، اخلاق هیچ کدوم طبیعی نیست، مخالف طبیعت هم نیست. توجه کردید؟ این خیلی نکته زیبایی است، دقت بفرمید. بله نفسو به نظر الى ذاتها قابلتون للاتصاف به کل من طرق تضاد. این نفس است که میگه قابل اتصاف است که متصف بشه به چیزی، به خلقی، یا به سهولت او به عسر، یا به مشکلی مخالفا له. ببینید یه وقت هست که انسان مخواد متصف به یه چیزی بشه، یه وقت با آسانی خدمت شما متصف میشه، یه وقت به مشکلات. اما به هر حال این میاد در اون اول چه آسانی بشه چه مشکلات، میشه ملکه، میشه ملکه. و دیگه ارسم خدمتتون که کار سخت میشه. در گذشته خدمتتون عرض کردم که اگر اخلاق ملکه بشه، حالا اخلاق زمیمه رو میگیم، آقا خیلی خطرناکه. ملکه که بشه حتی در برزخ هم زائل نمیشه، بعد مرگ هم نمیشه. خدای نکرده ببینید تدبیر نشده، باید اینجا علاج کنیم و الا تا همین برزخ هم میمونه، حتی مبعوثش میکنن تو قیامت هم میمونه. مثلا ثابت شده ملکه دروغ تا محشرم هست. خدا میاد میگه چرا مشرک بودید؟ الله ربنا ما کننا مشرکین. جلوی خدا قسم یاد میکنن به خدا ما مشرک نبودیم. ملکه دروغ تا اونجا میره، والله ربنا الله اکبر. خدا شاهده، آقایون خواهرم، من دیدم آدمی که دروغ ملکش شد، به خدا دیدم. یعنی اصلا نمیتونست، آخر دیدم زندگی به هم میخوره، زندگی ها داره به هم میخوره، خدا شاهده. یه وقتی خبرهای خیلی بدی میساخت، دو تا فامیل به هم میخوردن، بعد خدا مرحمت کرد، فهمیدیم که این دروغ ملکشه، کارش نمیکرد. بنده دیدم کسی رو که ریا ملکش بود، بنده خدا بر ریا از دنیا رفت، خدا ببخشدش. حالا اینجا اومدن ارزم خدمتتون که خیلی خوب میگه که بعد تو گفتن تمام اخلاق قابل تغییره، میگه که بله ان کل خلق قابل للتغییر و کل قابل للتغییر لیس طبیعیا فینتج لا شیء من الخلق بالطبیعی والکبرى بدیهیه و الصغرى بدیهیه. حالا بعد میگه فإنا نجد أن الشرير يسير بمصاحبة الخير خيرا. ما دیدیم آقا شریر با مصاحبت خیر خیر شد، ولی خیر به مجالسة الشرير شریرا. اونم دید و نرى أن التعدد في السياسة فيه أثر عظيم في زوال الأخلاق. ما دیدیم که آقا بالاخره اثر داره. حالا میگه که اگر اثر نمی داشت علیاذ بالله دیگه تعذیبات سیاست دیانت لغو می شد، در حالی که خدا می فرماید قد افلح من زکاها، پیغمبر اکرم می فرماید حسنوا اخلاقکم، بازم می فرماید بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. خیلی خوب، اینجا آمد خدمت شما عرض شود که حالا بعضی اومدن گفتن آقا شما این دقت بفرمایید اینجا مهمه، شما گفتین همه اینا قابل تغییره، همه اخلاق، پس چرا میگن که فإنا نشاهد ان بعض الاخلاق فی بعض الاشخاص غیر قابل للتبدیل، ما دیدیم بعض اخلاق در بعضیا اصلا عوض شدنی است، لا سیما ما يتعلق بالقوة النظرية كالحدس والتحفظ وجودة الذهن وحسن التأقل، ما دیدیم که قدرت حدس و تحفظ و جودت ذهن و حسن تأقل و سرعت انتقال و بطء انتقال اینا در بعضی اصلا عوض نمیشه، پس شما چی میگین؟ ها این جواب دادن که میگه آقا این رأی قدما بوده که اینا را جز به اخلاق میشه بردن، یه نفر سریع الانتقال مثلا، یه نفر بطیء الانتقال، توجه کردید در سرعت انتقال یه حکایاتی هست عجیب غریب، در حافظه حکایات عجیب غریبی داریم، خب آقا اینا دیگه نوادره. خیلی خب شما آدم کنزهن رو بیا از همین کاری بکن که تیز بشه، نمیشه. پس اینا چیه؟ میگه که ما اون قسمی که متعلق به تکلیفی داریم صحبت میکنیم، عزیز من، ما میگیم بدخویی نکن، دروغ نگو، ریا نکن، ما نمیخوایم بگیم بیا آقا تو سریع الانتقال بشو. توجه فرمودید، گفتش که مرحوم حکیم قاآنی کتاب داره، اونجا دیدم آخر دیوانش چاپ شده، میگوید که حاکم خراسان در مجلسی بود، یه نفر اومد گفتش که اگر بدونین این چی تو دامن من سفیدم هست توشم زردی داره، هر کس بدونه چیه میدم نیمرو درست کنه بخوره. بعد یکی بلند شد گفت آره اینا تربچه های سفیدن، تا چندی توش هویج زرد گذاشتی. مردم خندیدن. میگه حاکم خراسان از اون ته گفت بالاخره چی بود، یعنی متوجه نشد. یا آدم هایی هم بودن خیلی سریع الانتقال، مرحوم صاحب ابن عباد رو میگن مخرج ره در دهنش نبود. سیف الدوله کاتبی داشت خیلی بد بود با صاحب، یعنی شوخی میکردن ولی شوخی خیلی تندی. اون یه چشمه، حالا فرض کنید که در آورد سیف الدوله، بنا شد یه کتیبه بنویسن که صاحب ابن عباد هم شخصیتی بیاد بره بازدید. این کاتب کاری کرد که هیچ حرفی از ره خالی نشد، توجه کردی؟ آره، حالا داستانش نمیخوام وقتتون بگیرم. خلاصه آمد گفت قد امر امیر الامرا، نوشت ان یحفر بئرون، همش ره داره، فی طریق الماره لیشرب منه الصادر والبارد، بی انصافی کرد باید. به حر رزالکه فی رابع رمضان المبارک بور کفیه الى یوم المحشر. صاحب آمد بازدید کنه، زود منتقل کرده برش تله گذاشتن. گفت قد عدل اعدل الحکام ان یقلب قلیبون، ببین بئر هم یعنی چاه، قلیب هم یعنی چاه. اون رو فی طریق الماره، این رو فی سبیل المسلمین، اون رو لیشرب منه وارد و الخار و صادر، نوشت لیستفید منه العامه، و کتب ذالک فی رابع رمضان المبارک، نوشت و کتب ذالک فی اوائل شهر صیام. بوری کفی الى یوم المحشر، گفت لا زال میمونا الى یوم القیام، همین معنا رو داد، زود فهمید تله گذاشته. که ابوالعلاء معری در مجلس سید اجل سید مرتضی نشسته بود، صحبت شعرا شد. ابوالعلا خیلی طرفدار متنبی بود، سید مرتضی یه خورده در متنبی ایراد داشت. بگو من محض ادبیه دیگه. اینو دقت کنید، خیلی سرعت انتقال میخواد. گفت که سید مرتضی قدری مذمت کرد متنبی رو. ابوالعلا بدجنس برگشت گفت بله آقا شما راست میگی، مخصوصا قصیده لامیهش دیگه خیلی بده. سید ناراحت شد، فرمود بیرونش کنیم. آقا این چیکار کرد؟ فرمود شما نفهمیدید. گفت مخصوصا لامیهش خیلی سرعت انتقال میخواد. گفت برای اینکه تو اون لامیه گفته و اذا اتت که مذمتی من ناقصن فهو و شهادت لی به انی کاملو. یعنی آدم ناقص وقتی من مذمت کرد دلیل است که من کاملم، خواست بگه یعنی من الان ناقصم. دارم متنبی رو بده. خلاصه اینا عزیز من قدما اینا رو از اخلاق میشه بردن، اینا اخلاق نیست، اینا یه مواهبیست. حالا خدا بعضی داده. خیلی خوب، پس بیایی مرسم خدمتتون که یه جنبندی میکنیم که آقا جون ببین، خدمت شما عرض شود که بگیم که همه اخلاق منطقه، نه اینا رو نه، اینا رو ما منها میکنیم، اینا موارد تکلیف نیست. آدم مثلا بطی الانتقال بشه سریع الانتقال، نه. غیر مستعد میشه مستعد، نه. پس اینا رو که منها کنیم میتونیم تمام اخلاق اسفت خدمتتون که قابل تغییره. توجه فرمودید؟ حالا بعد خدمتتون عرض کنم که اینم باز براتون گفتم که باز یه تا گفتن ان الاخلاق به اسرها تابعه للمزاج، اصلا تابع مزاجه، ولی مزاج لا يتبدل، مزاج هم که عوض نمیشه. نه این نیست. بعد میگه که بله، از پیغمبر اکرم دوتا روایت آوردن که الناس معادن که معادن الذهب والفضه، خیارهم فی الجاهلیه خیارهم فی الاسلام. البته این حرف خیلی بلند و بالایی است، به این معنا نیست که اخلاق عوض نمیشه. گوش بدید، خیلی زیباست این سخن. پیغمبر اکرم فرمود که مردم معدنها هستن مثل معادن طلا و نقره، خوباشون در جاهلیت، خوباشون در همه خوبانشون هستن در اسلام. یعنی چی؟ یعنی نه اینکه شما فکر کنید که حضرت ابوذر مثلا قبل از اسلام سر کوچه وای میساد یه زنجیر دور دستش میتابید، نه، آدم خوبی بود. اسلام آنچنان ترش کرد، دقت کردید؟ آنچنان را آنچنان ترش کرد. متقابلا بعضی هم بودن خیلی بد بودن، فقط زیر رو شدن. شما داستان بت پرست رو نمیدونم در مولوی دارید یا نه، خیلی خلاصه میام خدمتتون، قطره از دریاست، از اینا زیاد داریم. مولوی داره که یه بت پرست اومد قریب به این مضامین هم شاید باشه، خلاصه هیکل خیلی بزرگی داشت، خیلی بزرگ، و وارد مسجد شد شب. به پیغمبر اکرم گفتش که من گرسنم، به مریدات بگو من شام بدن. هر کس هیکل شدید در رفت، خیلی بزرگ بود هیکلش. به حضرت ها بریم خونه ما. حضرت اومد از زوجه ها پرسید که چیا دارین؟ آیا چیزی لقمه هر کدوم یه چیزی داریم؟ فرمود هر چی دارین بیاین اینجا. همه را گرفتن آوردن، از هم خدمت تا که ریختن جلوی مهمون. گوه اینه چیه؟ این نیم لقمه من میشه. آقا فرمودن دیگه ببخشید بیشتر از این نیست، و همینو خورد و خوابید. حضرت صبح دید که رفته، اما اون صلیبشو جا گذاشته. خلاصه حضرت اتاق مرتب کرد و تمیز، و این بت پرست برگشت. آقا من صلیبم جا گذاشتم. فرمود من اتاق برای تو مرتب کردم، چرا رفتی؟ آقا این یه دفعه حالی شد، یه حالی شهادتینی گفت و گفت من شب خدمتتون میرسم. شب آمد، زنان پیغمبر عرض کردن یا رسول الله ما دیشب هرچی داشتیم این داده میشه نصف لقمه. فرمود این دیگه اون نیست. خب چی میخوای؟ گفت یا رسول الله یه ذره شیر بدیم برم بسی. تمام شد دیگه، همه تمام شد. بله عزیز من، از اینا زیاد بوده در اسلام. منتها این حدیث اشاره میکند به این که ما فکر نکنیم که همه اینا بد بودن، نه، بعضیا خوب بودن، اسلام آنچنان ترشون کرد. باز اینم گفتم براتون که بازم به قول پیغمبر اکرم استناد کردن که اذا سمعتم ان جبلا انزال عن مکانه فصدقوه و اذا سمعتم برجل انزال عن خلقه فلا تصدقوه فانه سيعود الى ما جبل عليه. اگه شنیدید که کوه از چشتکم خورده تصدیق بکنید، و شنیدید که مردی از خلق خودش فاصله گرفته تصدیق نکنید، زیرا او زود باشد که برگردد به اون جبلت خودش. حالا اینو گوش بدید، جوابش خیلی زیباست. میگه که ول جوابو ان توابع المزاج. آخه این قدما خیلی مزاج به رخ کشیدن، ای آقا هی اخلاق تابع مزاجه، بابا بین کن دیگه. میگه ان توابع المزاج من المقتضیات التي يمكن زوالها لا من اللوازم التي يمتنع انفكاكها. عزیز من اقتضا غیر از علته. دقت فرمودید؟ الان من تقدم بلنده، مثلا حالا ببرم یه چیزی از لب تاخچه دستم دراز کنم چون دستم میرسه دیگه اونو بدزدم، یا یکی دیگه قد بلنده دیگه، تو رو خدا در کدوم محکمه دنیا این آدم توجیه میشه؟ مثلا ایران نه، اروپا، آمریکا، همه جا. آه چون من قدم بلند بود؟ نه، قد بلندی اقتضاست، علت نیست. خیلی قاطی میکنم بعضیا، اگه علت بود تمام اینقدر بلنده دزد میشدن، چون علت از معلول منفک نمیشه. برای همین فرمودن که افرادی که از زنان زیبا بودن و زیبایی اقتضایی بود که بعضی از نمنحرف بشن، حدیث داریم خدا حضرت مریم به رخش میکشه روز قیامت، ببین همه تون زیباتر بود. اگر مردی زیبا باشد و به اقتضای زیبایی منحرف شود، حضرت یوسف علیه السلام رو به رخش میکشد، آه این که از هم زیباتر بود، چطور شد؟ جوانان عزیز، برادران، خواهران، بسیار وقتا علت با اقتضا تو ذهنها مخلوط میشه. اقتضا غیر از علت، عزیز من، ای بابا اگه علت باشه از معلول منفک نمیشه. بنابراین ایشان میفرمایند که مزاج مقتضیاته، این از این. و اما از این حدیث جواب میدن، از حدیث هم جواب بدن. ها بله، جواب از حدیث هم داده شده. ها میگه بسانی، اما جواب از این حدیثی که اذا سمعتم ان جبلا تا آخر، میگه مع عدم ثبوته عندنا. ملا مهدی نراقی میفرمد که با اینکه نزد ما ثابت نشده این حدیث، پیغمبر اکرم اینطور فرمودن، در این حال که ما حالا مثلا ثابت نشده برای ما، اما علال حساب حالا نگاهش میکنیم به عنوان یه حدیث، میگه یدل علا خلاف مطلوبهم، اتفاقا این بر خلاف مطلوب این آقایون دلالت میکنه، چون اینا این احادث رو میارن که بگن اخلاق عوض نمیشه. اون سنگر اول که خراب شد، اول صحبتشون مزاج بود، گفتیم آقا مزاج از مقتضیات، از علل نیست. بیان سنگر دوم، میگه ببینید این حدیث با اینکه نزد ما ثابت نشده بر خلاف مطلوب آقایون دلالت میکنه، لأن قوله سیعود الى ما جبل علیه یفید امکان ازالت الخلق بالاسباب الخارجیه من التأدیب و النصائح و غیرها. خب میگه که برای اینکه بگه سیعود الى ما جبل علیه، این مد برمیگرده به جبلتش، میفرماید که این افاده میکند امکان ازاله خلق را با اسباب خارجیه چه تعدیب و نسای و غیره. میگه خب عرض کنم خدمتتون که وقتی این اخلاق زائل شد، میگه فلو دام على حفظ الاسباب. ببینید یه اسباب بوده، بالاخره صاحب نفسی حرفی زده، نصیحتی گفته، حرفی زده. میگه که فلو دام على حفظ الاسباب و ابقائها، حدیث نشان میده که اگر این آقا برای ادامه میداد برای حفظ اسباب و ابقای اسباب، لم یحصل العودو اصلا. چون این میگه سیعود، اون دو بهتون خدمتتون عرض کردم، تا یه رفتی نباشه عودت صدق نمی کنه، بالاخره میری که پس برمیگرده. حالا این هم از این میخواد آخرش این که بگه اگر چنون که این مواظبتش نکنم برمیگرده، یا خودش مواظبت خودش نکنه برمیگرده. سابق بر این اونا که زیر نظر استاد بودن، مرحوم پدرم علی الله مقامت دیگر اساتید میگفتن که آقا اینا نظر زجری میکردن. بله، بر اینکه نفس سرکشه. نظر زجری یعنی چی؟ ببین نظر چند تا ما نظر داریم. نظر داریم که ای فلان حاجتم برآورده بشه، فلان عمل رو مثلا به جا بیارم. یه نظر زجری هم بود که اگه غیبت کنم 100 تومن بدم به فقیر. لله علیه که فردا اگه دروغ بگم 10 جز قرآن بخونم بعد از خونه خارج بشم. لله علیه که اگه دروغ بگم پیاده برم مثلا مشهد. مثلا این نظرهای زجری میکردن که اینا بمونن بر نگردن یه وقت. بله عزیز من، حیف از استاد نیست؟ حیف از احادیث، اخبار، این همه زیبا آیات که بالاخره یه عده هستن پذیرش دارن و بر نمیگردن. یه عده میبینن نفس خواهد برگرده، نظر زجری میکردن که بر نگردن. با همین نظر زجری ها خدا کمکشون میکرد، اینا میموندن. یه چیزی هم در آخر بگم خدمتتون تا بریم به متن. و یا الله، خب این تا اینجا من خیلی جنبندی کردم. بسیار عرض شود که خب میگه که حالا باید کسی رو تربیت کنیم چیکار بکنیم. این آخر دیگه ببینید خیلی زیبا گفته. گفتم خدمتتون که جلسه اخلاق چه میگم، ما چون اخلاق رو دست کم گرفتیم، من 100 بار گفتم بازم میگم، برای همین تو این تهران ما گفتم خدمتتون جلسه های اخلاق سالی 2 دیوونه بیرون میده، خروجش سالی 2 دیوونه است. برای اینکه بلد نیستن، تعارف نداریم. خب آقا جان دیشب چه خوردی؟ خب حالا تو معلم اخلاق به تو چی مربوطه؟ چقدر خوابیدی؟ بله خوابای طولانی خواهیم داشت در قبر. به جوان داره میگه ها، جوان افسرده میکنه، بدبختش میکنه. تا این شد اخلاق، مردشو ببرین اخلاقو. جوان 18 ساله خوابیدن تو رخت خواب چرا ربطی به خوابیدن قبر دار اصلا؟ بله حالا فرمودن جو و سحر، سحر به هی دو چشم معنی شب بیداری. بابا این برای خودت بردار آقای معلم. این جوان اگر از شب بیداری بکشه فردا به درد هیچ چه نمیخوره، اعصابش به هم میریزه. حالا بفرمید که به من، حالا تو بیشتر میدونی یا اونم، من ادعایی ندارم چون هیچی نیستم من. ولی استدلال باید درست باشه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه جعفری فرمودن که یه نفر پوستین پوشیده بود، موهاش بیرون گذاشته بود. آخه موها رو تو میذاره نخوم. گفت یه نفر که آقا این چه نوع پوشیدنی؟ گفت تو بهتر بدانی یا بوز. استدلال دیگه، تو بهتر بدانی یا بوز. یعنی چی؟ آقا شخصیت نباید بگی رخ بکشیم. ما شیعه ایم، ما فقه من پویاست، علم من پویاست. یه جوان 18 ساله پای درس مرجع ایراد میگیره، جوان 20 ساله پای درس مرجع ایراد میگیره. بله آقا قبولم بشه گاهی وقتا. بله آقا اون تو بهتر میان، تو بهتر میدونی یا اون؟ نه، کار با اینا نداری. الان جوانان این زمان رو من روسیا هیچ ادعایی هم ندارم، خدا شاهد، خدا شاهده، نه ادعایی داریم نه چیزی داریم. بابا ما چی هستیم؟ ما پیش اینا چی هستیم؟ خاک پایی نمیشیم ما، خدا شاهده. بنده روسیا از اخبار، احادیث و اساتیدی که داشتم، ببین حالا خودمون چیزی نشدیم، درسته، قبول دارم، بله، استفاده که از اونا کردیم. قدم اول در علم اخلاق برای جوانان معاصر، قدم اول فرو بردن خشمه. بله این حرفا چیه؟ اول به مریض چشه، عجب، مریض بایدشون بررسی کنی کجا ناراحته این. بابا بیشتر مردم از بداخلاقی دارن لنگ میشن، خدا شاهده، این اصلاح کنن درست میشه. بله میفرمید که المؤدب الاول هو ناموس الالهی. اه چقدر زیبا، اول مؤدب ناموس الهیست، یعنی شریعت مطهر است، قوانین که از خدا رسیده. توجه کردید؟ ناموس الهی یعنی چیزایی که از اون بالا رسیده. بابا خالق انسان میدونه بهش چی بگه. من این رها کردم و دارم حرف میزنم. خب توجه فرمودید. وثانی اولو الاذهان القویمه من اهل المعارف الحقه. مؤدب دوم آقا صاحبان ذهن قوی از اهل معارف هند. مثل علامه طباطبایی یه جمله میگفت شخصی رو میشد، ذهن قوی، سینه پر از معارف. ذهن قوی باشه معارف نداشته باشه، یا ذهن ضعیف باشه معارف هم ببینه یه چند حدیث دیده گفته به به، هیچ کارش نمیتونه بکنه، هیچ کار میشه. جوانان عزیزم من رنج میبرم، بذار بگم، بذار گوشتم تلخ تلختر بشه. هر کی میاد تلویزیون، حالا اونا که حقشونه نمیگم، ما حقشونه، اما این نمیشه که هر کس بیاد صدا و سیما زیرش بریمیسن استاد حوزه و دانشگاه. تو رو خدا اینقدر خراب نکنین، اینقدر دست کم نگیرین، به این آسونی نیست استاد شدن. الله اکبر، یکی دوتا استثناء بذاری نقلن. خب بالاخره بنده هیچ کار هم که نیستم، هیچ نیستم، ولی در این کار که واردم، بالاخره این کاره ما دیگه، کارشناس این که هستم به فضل خدا. یه نفر دهنش وا کنه من میدونم مثل چقدر خونده. میبینم این کاره ایم دیگه. دیگه گفتم این تکبر نیست، این تعارف نیست. بالاخره آهنگر بگه من آهنگرم، منم آهنگرم، اون که من نجارم، بندم نسخه شناسم. الله اکبر، ماشاءالله، این همه نعمت به این فراوانی، لا اله الا الله. روزی یک کامیون باید اسفند دود کنیم توی مملکت. به به به، استاد حوزه و دانشگاه به همین راحتی. گفتم اونا که حقشون نمیگم، ما یه ده حقشونه، بله از اونم بالاتر، اما آقای صدا و سیما تو رو خدا کمک کن یه خورده. این یه مرد بزرگی ملا مهدی نراقی، امام فرمودن اگر رسائل و مکاسب بخونید، مقصودش نوع علم بودا، نه که نوع کتاب، نه چنارش جامع و سعادت نباشد، بازم نه این کتابا نوع علم میخواست بگه. فرمود اگر رسائل مکاسب بخونید چنارش جامع و سعادت نباشد، اون علما براتون میشه وزر و وبال، وزر و وبال. آقا این پس چی شد؟ المعدب الاول هو ناموس الالهی. بابا خودت نگو عزیز من، از قرآن بگو، از پیغمبر بگو، از ائمه بگو. توجه فرمودید؟ بله. من یادم میاد قبل انقلاب یه منبرایی بود، یه چیزی میگفتن، میگفتن این همان است که لاپلاس گفته. ای بابا، باز همان است که نمیدونم مستر فلان گفته. تا بابا اینا متزلزلن، قرآن ثابته، ثابت رو با متزلزل نمی سنجن. فردا ممکنه جا خالی بده، بگه اصلا نفهمیدم، من نظرم عوض می کنم. این مد شده بود اصلا. بله و المعدب الاول هو الناموس الالهی و الثانی. اینو دقت بفرمید. اولو الاذهان القویمه من اهل المعارف الحقه. اذهان صاحبان اذهان قویمه قویه چه معارف حقم داشته باشد. خب فیجب تقیید و من یراد و تعدیبه. میخوای کسی را آدم سازی کنی، واجب است که او را اول به نوامیس ربانیه تعیید تربیت کنی و تنبیه و بالحکم والمواعظ ثانیان، بیدار کردن او به موعظه و حکمت در محل دومی. صلوات بفرستیم بسم محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اومدیم به آیه مکارم الاخلاق، چند تا نکته عرض میکنم بعد دفع زحمت بکنیم. از خدا میخواد، گفتم اینا به ما یاد دادنه، و اغننی و اوسع علی فی رزقک. خدای منو بی نیاز کن، به وسعت روزی به من مرحمت کن. بله دعای مشروعی کاملا. چرا نگفته اوسع علی رزقک؟ اینجا نکته ای است، چون اهل ادب و علم اینا زیاد میان تو مجلس ما، دلم میخواد که دقت بفرمایند. عزیزان دقت بفرمید، ما در گذشته گفتم خدمتتون یه تضمین داریم، تضمین لغوی. تضمین شعر نمیگم، شعر تضمین میکنن یه قصیده ای رو، غزلی رو نه، این تضمین لغویه. و بسیاری از مدعیان فضل از این تضمین غافلن، چون اگر ما تضمین لغوی ندونیم در قرآن خیلی چیزا رو متوجه نمیشیم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تضمینات قرآن قدم راسخ داشته. ابن جنی یک عالمی است که سید رضی میگوید شیخنا ابن جنی. در گذشته گفتم توضیح میدم که جنی به معنی جن نیست اینجا، ایشون باباش رومی بوده، باباش اسمش کنی بوده، رومی بوده، مردم گفتن جنی، حالا ابن جنی. مرد بزرگیه. ایشون کتابی داره به نام الخصائص، سه جلد بزرگه. در اونجا میگوید من تضمینات قرآن را اگر چند قریب به این مزامی شد باشه تضمینات قرآن را جمع بکنم، جلد مجلد زخیمی میشه. قرآن پر از تضمیناته. تضمین لغوی چیه؟ این است که ما فعلی را که اصلا اسباب تعدیه نمیخواد یا میخواد با یه چیز دیگه متعدیش میکنیم، این بهش میگن تضمین. مثلا عینا یشربو بها عباد الله، طلبه ها طفلکا میخونن اینو، جواب مقدمات تا عوامل مثال میزنه از اول قصد قدیم و در تا حالا. خب طلبه ای بلخمه 12 ساله 15 ساله چه نداره، باید اونجا همین بگن تا بعدم بهش بگن تضمینه. عینا یشرب بها چی؟ عباد الله. میگن ای منها، چشمه ای که از اون بندگان خدا میخورند. خب آقا پچرا میگه بها؟ خب خدا بلد بود بگه منها، چرا بهای خدا رو منها میگیم ما؟ میگن تضمینه، یعنی یشربو و یتلززو بها، با بره آورده معنی تلزز را اشراب کرده. یکی یه دشمن داشت مثلا اسمش زیاد بود، زیاد میگفت قاتل الله زیادن عنی، یعنی چی؟ خدا زیاد را از من بکشه؟ نه، عنی یعنی مبعدن ایاه عنی، معنی ابعاد تضمین شده، اونو بکشه که در حال که او رو از من دور میکنه. ما در اسناد احادیث زیاد داریم، یکی میخواد از شیخ صدوق نقل کنه، امان امان ای امان ای خدا چه عرض کنم. سند حدیثه، میگه سمعته علی الشیخ صدوق، من او را بر شیخ صدوق شنیدم. چون فارسی زبانی دیگه هم چیزی نمیشه. آقا با چی باید بگه؟ سمعت و عن شیخ صدوق، از شیخ صدوق شنیدم، حدیث داره نقل میکنه. اما ما داریم در سندهای بسیار داریم، از در الان چین حرفا نیست، الان اصلا حرفا مطرح نیست. سند یعنی چی؟ اصلا درایه یعنی چی؟ یه دونه جام جهان نما همه الان در دست گرفتم، ماشاءالله میزنن، همه شدن عمدت المحققین، استاد حوزه و دانشگاه. اصلا درایه یعنی چی؟ نیچ بابا ولش کن. اما حالا ما مرتجعیم، چه کنم؟ من مرتجعم دیگه، برگشتم باز به اول. این چیز از من دلبری نمی کنه. باید بریم ببینیم چی گفتن واقعا. آقا من حدیث از سرنوشت من کار داره و دنیای من، آخرت من، برزخ من، زندگی من سر کار داره. سمعت و علی شیخ صدوق، چرا نگفته عن شیخ صدوق؟ ببین اگر شیخ صدوق برای این آدم میگفته یا برای اون جمع میگفته، بعد میگفتن سمعت و عن شیخ صدوق، یعنی از شیخ صدوق چی؟ شنیدن. اما اگر این سند را یکی میخونده شیخ صدوق گوش داد، در آخر فرمود درست است، میگن سمعت هو علی شیخ صدوق. چرا؟ علی تضمین قرائت شده، تضمین قرائت، یعنی سمعت هو مقروءا علی شیخ صدوق، من شنیدم در حالی قرائت بر شیخ صدوق میشد. ببین تضمین لغوی در قرآن هم زیاد داریم. حالا اینجا الان علی فی رزقک آورده، اغننی، میتونست بگه اوسع و اغننی و اوسع علی رزقک، اصلا متعدیه دیگه، خودش عدد نمیخواست. میفرماین سید رضوان الله علیه در شارح این صحیفه، رضوان الله علیه قدس سر را، میفرماین معنای برکت تضمین شده، یعنی اوسع علی فی رزقک و بارک علی فی رزقک، مبارک کن. ما هر چیز خدا بخواییم باید مبارک باشه. حضرت رضا سلام الله علیه در اون دعا می فرماید که و بارک لنا فی ما اعطیت، هر چی به ما میدی مبارکش کن. خیلی خوب. ولا تفتنی بالبتر، خدای منو دقت بفرمید، بتر یعنی طغیان با نعمت، منو با طغیان در فتنه نینداز، گمراه نشوم من، گمراه هم نکن. ببینید میگه که فتنه من باب اوقعه فی الفتنه و هی الظلال. اینجا یه نکته ای رو که در گذشته خدمتتون بسیار گفتم، اما چند تا جوان عزیز که اولین بارشون آمدن اینجا، به خاطر اینها تکرار میکنم. عزیزان ما در قرآن میخونیم که و یذل الله الظالمین، خدا گمراه میکند ظالمان را، ها یهدی من یشا و یذل من یشا، اینو بسیار در قرآن میخونیم. آیا خدا انسان را گمراه میکنه؟ نه. انشالله خاطر مبارکتون باشد نکته، بنده را دعا کنید به خاطر نکته. عزیزان اذلال خدا نه این است که خدا العیاذ بالله به قلبش مندازه که پاش برو شراب بخور، نه، پاش برو فلان مجلس معصیت، نه. اذلال در مورد خدا به معنای قطع مدد، خدا مدد رو قطع میکنه، کمکش نمیکنه. اذلال یعنی قطع مدد. ولا تفتنی بالبتر و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، خدایا به من عزت بده اما من به کبر مبتلا نکن. آدم عزت داشته باشه، آبرو داشته باشه، اما خدای نکرده بیاد برای این و اون قیافه بگیره، منتظر بشه که بهش سلام بدن، منتظر بشه وقتی بیاد تو نمیدونم بلند شن، نه دیگه این فایده نداره. پروردگارا و عبدنی لک، عبدنی را تفسیر کردن ذللنی، یعنی من در برابر خودت، ببین دارم عبادت میکنم، کاری بکن احساس کوچکی بکنم، دو رکعت نماز میخونم فکر نکنم شق القمر دارم میکنم، احساس که ذلیلم اصلا. ببین در برابر تو ذلیل احساس بکنم. عبدنی یعنی ذلیلنی. ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدایا کمک کن عبادتم با عجب فاسد نشود. آقا عجب عبادت رو فاسد میکنه. حتی از در فقهی گفتم دین ما همش اخلاقه. شما نگاه کنید در کتاب عروه سید یزدی رضوان الله علیه میفرماید که العجب المقارن للصلاه مبطل للصلاه. عجبی که مقارن نماز باشد سه نماز رو باطل میکنه. هر شب پاشته دو رکعت نماز میخونه، میگه ببین الان همه خوابن، بالاخره حالا یه چیزی هست که ما دیگه حالا حالا پا شدیم دیگه ها. اصلا باطل نماز، باطله. و خیلی خطرناکه. میدونید خیلی آسونم هست خدمت شما عرض شود که حصولش آسونه. تکبر باز به آدم یه امان میده. آقا تو برو خونتون، حالا در جایی هستی، شب خوابیدی یا نشستی، الحمدلله از تکبر در امانی. چون تکبر سه تا رکن داره که الان جا فراهم نیست. برای اینجا اول رکنش خودتی متکبر، رکن دوم متکبرون علیه، کسی که بر اون کبر میفروشی، این دوتا رکن. رکن سوم متکبرون به، یعنی به خاطر چیزی که تکبر میکنی، حالا علم، مال، نمیدونم ماشینت، نمیدونم 600 میلیون تومان، نمیدونم یه چیزی از این قبیل، یه چیزی هست که عاملی هستی به خاطر اون تو تکبر. پس سه تا رکن داره. خب پس این سه تا رکن جمع کردن خیلی آسان، چون یکیش که خودم که هستم. بعد دومی هم باید باشه دیگه، باید آدم به در و دیوار رو نمیدن نکنی تکبر کنه. سومی هم حالا بالاخره حالا یه چیز باید باشه دیگه. پس سه تا رکن داره. اما بی انصاف عجب، عجب قائم به شخصه. ببین تکبر قائم به غیره. بله بالاخره یک مراحل داره تا حاصل بشه. اما عزیز من عجب قائم به شخصه. اگر همه روی زمینم دور از جون آب برده باشن، یه نفر بمونه شب مثلا پاشه دور کت نماز بخونه بگه عجب بنده خوبیم، کار تمام شد. فاسد. البته اینجا تفسیری داریم آقایون خواهرها دقت کنن، دو تا تفسیری داریم. ببینید خواهش میکنم اینو دقت بفرمید. از آب گذشته است اینا، درسته ما استاد حوزه و دانشگاه حالا هستیم یا نیستیم، اما این از آب گذشته است. الامان الامان ثم الامان. ببین اولا گاهی وقتا حالت عجب با شکر اشتباه میشه، این دقت کنید. من الان دو رکعت نماز میخونم، خوشحالم که موفق شدم، الحمدلله، الهی شکر. نه که میگم نه من چیزیم، نه، یه وقتایی هست شکر، عجب نیست. این یک تبصره. تبصره دوم اینه که شیطان یه وقت از عجب میترسونه، یه وقت وادار به عجب میکنه. بنده خدا باشیم، ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. متقین فرقان دارن، یعنی فرق میذارن بین حق و باطل، این قدرت خدا بهشون میده. عزیز من یه وقت شیطان وادارت میکنه به عجب، یه وقت از عجب میترسونه، یه وقت وادارت میکنه به ریا، یه وقت از ریا میترسونه. یه کرامت بگم، شاید اینطور بوده، سیدی بود نماز شب میخوندم، میشه در جای بودن آیت الله بهاءالدین رضوان الله علیه، یه وقتا یه جای تشریف میبردن دیگه، اونجا همه میشدن دورشون تا صبح، که بنده هم از این فیضه بردم الحمدلله، گرچه آدم نشدم. اجمالا اون سید رفته بود خوابیده بود، از ترس اینکه نماز شب بخونه ریا میشه، هیچ کس هم نمیدونست، فرق بودم برید بیدارش کنید بگید ریا نمیشه. ببین استاد یعنی این نبض رو میگیرن، ظرائف رو میگیرن. و الا استاد که عزیز من، الله اکبر. بله حرف نزنیم بهتره. ولا تفسد عبادتی بالعجب، و اجر الناس علی یدی الخیر، خدایا کمک کن از دست من خیر به مردم برسد. به خدا این خیلی خوب، آدم منبع خیر باشه، یه خیر برسه. بالاخره حالا خیر کلام میگن ضمیرش فقط به مدرسه ساز میرسه، اون یک مصداقشه. بله خیرهای مدرسه ساز خیلی خوبن، اما دیگه اون یه مصداقشه. اگر یه جایی رو مسجدم درست کنی همینه، بیمارستانم همینه، دو نفره ولو این که عرض خدمت تو تحت تکفل بگیری همینه. ببین دو نفر، یک نفر پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که یا علی اگر یک نفر رو خدا به دست تو تربیت کند بهتر است برای تو از تمام اون چی که آفتاب برام میتابد. یک نفر. حتما لازم نیست جمعیتی باشن، ما رو مثل مور و ملخ بشینن، نه یه نفر. حالا بعدم میفرماید که من اهل خیر باشم، خیر به مردم برسونم. ولا تمحقه بالمن، خدای با منت گذاشتن این خیر منو باطل نکن. بعضی خیر میرسونن منت میذارن. میفرماید لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، ای مؤمنین قرینی که تونو با منت و اذیت باطل نکنید. مثلا یه وقت ببینید که یه کار خیری کرده، حالا توقع داره که اینم الان با این بلنشن برن همدان، بابا نمیتونه، حال نداره، نه پس فلان موقع من فلان چیز بهش دادم، اذیت کردی باطل شد، یا منت گذاشتی باطل شد. بله میگه بالاخره ما عرضم خدمتتون که خاطر تو بود اون روز این کار کردیم، اصلا من به کسی چیزی نمیگم، حالا با خاطر تو بود، حالا بالاخره اگه من نبودم نمیشد، بابا بس کن دیگه، ولش کن. و حبلی معالی الاخلاق، به به خدایا اخلاق عالیه به من روزی کن. این رو به ما نشما یاد میده، این دین ما، ببین الله اکبر، صفات عالیه، اخلاق عالیه. های جوانان الان میتونید شما ها تحصیل کنید، اگه نباشه بعدا نمیشه ها. دین بازیچه نیست فقط نمیدونم یه نماز بخونی بلنشی بری، مقدس بازی نیست، فقط باید اخلاق عالیه داشته باشی. بله به شما عرض کردم اون عالم ربانی دیگه، صد دفعه گفتم اسمشم نمیارم، خدا رحمتش کنه، یه نفر خیلی بهش اذیت کرده بود، اذیتش کرده بود، لا اله الا الله، ولی نه خیلی بودن، یکیشی میگم سید بود در مشهد، خیلی آقا بود، آقا معروف هم نبود، ولی وقتی میخواست بره تو حرم از این مرانبر میتویدم به طرفش بی اختیار. گفت من آرزو دارم که بمیرم کربلا دفن بشم، مبدل بشم به تربت. باور کن وسط جنگ معروف مرحوم شد، من نمیدونم چجوری رفت کربلا، هیچ که نمیدونه. حالا یه جمله هست دلم میخواد دقت بفرمید. مرحوم آیت الله روز ما بهجت فرمودن، تو گوش بدید ها، چون من به فضل شما اعتماد دارم، بله نمیگفتم اینا خطرناکه، خب اعتماد دارم به شما، نگم به کی بگم ها. ببینید آقای بهجت فرمودن، آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرمودن، اینا یه افرادی هن بی زحمت به درجات رسیدن. این تفسیرش چیه؟ یکی این تفسیر رو ندونه میگه که خیلی خوب، پس دیگه این چه دستگاهیه که یه ده بی زحمت به درجات عالیه برسن، یکی هم چه هیچی دیگه 50 سال نماز شب بخونه الهی علف میگه و هیچ خبری هم نیست. تفسیر داره، شاید اینطور باشد. تفسیرش این بود که کسانی که، گوش بدید یادگار باشه براتون تفسیرش، کسانی که حالات درونی اینا را نمیدونن فکر میکنن بی جهت به درجات رسیدن بی زحمت، در صد که اینا کارایی میکردن که از 10 سال نماز شب مشکل تر بود. آقا از کوه کندن مشکل تر بود، کسی نمیدونست. حالا من حکایتش بگم براتون. این سید بزرگوار شما که نمیشناسید، یه کسی خیلی بهش زد بزد، یعنی پولی در کار بود، با زحمت به دست آمده بود که ایشون خونه بخره و از اجاره نشینی خلاص بشه. چون من سید الحمدلله زیارت کردم، نور بود سر تا سرش، نور. یکی از بستگان اومده بود، خلاصه از اقارب گفتم بعض اقارب رو با عین باید نوشت، یادتون باشه بعض اقارب باید با عین بنویسه، با عین اقرب یعنی، بعضیش هم با همزه است. انشالله مال شما همزه، مال منم همزه. خلاصه از اقارب اومده بود، این تمام این مبلغ رو برده بود. آقا این به زحمت تهیه شده، خونه بخریم بریم توش بشینیم دیگه مستاجر نشیم. آقا فرمودن مبادا بروش بیارید، مبادا، راضی نیستم. این رفت و خلاصه دیگه حالا این پولو چیکار کرد، الله اعلم، دیگه سرش خود به سنگ و برگشت که معذرت خواهی کنه. آقا کجاست؟ گفتن آقا مشرفشت حرم، چون مشهد ساکن بوده. آقا رفته و زیارت، این رفت پیدا کرد آقا سلام، آقا اومده منو ببخشی. فرمود پیش حضرت رضا این حرف رو میزنی، برو اصلا حرف نزن، تمام شد. یکی دیگرم در گذشته براتون گفتم، اونم به یک عالم ربانی صدمه زده بود که من نمیتونم به شما بگم چه صدمه ای زده بود. ببین فارسی بگم جیگرشو سوزونده بود. بعد 7 سال گفتن که ایشون میخواد بیاد معذرت خواهی کنه. از اون مرکزی که اون عالم کار میکرد رفت تو کوچه وایستاد که اگر این بیاد جلوی این کارمندان معذرت خواهی نشه. تو را خدا، شما آخه چی میگید به این؟ شما جای خدا باشین چی میدین به این بنده؟ تو را خدا رفت یک عالم با شخصیت وایستاد سر کوچه. آقا سلام. سلام چطوری؟ خب خوبی؟ آقا شروع کرد، گفتم بهتون عذر خواهیم، هوا امروز خیلی گرمه، آقا جان بی بریم. آقا من عرضی دارم، این ماشینه ببین تازه اومدن ها، تو تهران از این خیلی نیست. آقا یه چیزی محابه، ببین پارچه کتت خیلی عالی، چند خریدی؟ میگه آقا مجال نداد معذرت خواهی کنه. گفت بیا بریم، دوستان منتظرن، اصلا حرف نزن. اینا رو میگن صفات عالیه، ویلا از اینا نداشته باشی. آقا یکی بدی کرده، آقا ببخشش. ببخشم؟ بذار به زمین جرم بخور تماشا کنم. ببخشم، بخشیده، به همه خیال باش. یه آشی برش دارم میپزم که ببینی مرغان هوا به حالش گریه کنن. خب بکن، ای بدبخت، انتقام بگیر. چی میشه سمم مازه، آخرش میفته میمیری. بابا این دین ما، دین اخلاقه. حضرت سجاد داره یادمون میده، به حبلی معالی الاخلاق، خدایا اخلاق عالیه به من هبه کن، اهل گذشت باشم، منشرح الصدر باشم، بفهمم. الله اکبر. هر وقتی اومد خدمت امام حسین عذر خواهی کرد، شما یه مقتل پیدا کنید، یه تاریخ پیدا کنید ایها الناس که امام حسین بگه پد دیروز کجا بودی؟ چرا الان میفهمی این چیزا را؟ یک جمله ها، چرا الان متوجه شدی؟ چرا که اینقدر من صدمه خوردم متوجه شدید؟ نه آقا قبول. بله بیا با هم دوست بشیم، انزل بیا پایین. بله امام حسینه، آینه صفات الهیست، امیر المؤمنین آینه صفات الهیست. بله ها علی بشر کیف بشر، بابا بشره، اما ربه فیه تجلا و زهر، تا صورت پیوند جهان بود علی بود. این میشه امیر المؤمنین و حبل معالی الاخلاق. و عصمنی من الفخر. اینجا یه توضیح مختصر دارم که دیگه بلندشیم بریم دیگه، منم مشرف به موتم دیگه، آره دیگه انشاءالله برم دیگه، شما به زحمت نیفتید. بله حال تشییع جنازه که در اینجا خدمت شما عرض شود که به حبلی معالی الاخلاق و سمنی من الفخر، معالی اخلاق، اخلاق عالیه رو به من مرحمت کن و من از فخر حفظ کن. اینجا یه توضیحی دارم براتون، اون این است که عزیز من فخر، ببین از اول این عبارت رو بخونم بعد اون یه عرضی خودم دارم ناقابل بگم. بسم الله الرحمن الرحیم، می فرماید که بله ها بله، می فرماید پیغمبر اکرم فرمود آفت الحسب الافتخار، هر چیزی آفت داره، آفت حسب خوب، مثلا یکی یه حسب نسب خوبی داره، توجه کردید؟ هر چیز آفت داره دیگه. آفت علم میگن فراموشیه، علم خوب چیزیه، آفتش فراموشیه. گندم خوب چیزیه، ولی یه آفت داره میزنه، چه میزنه تو سیلو که آفت نزنه. پارچه پشمی چیز خوبیه ولی بیت میزنه. هر چیزی آفت داره، آفت حسب. این آفت رو تذکر میدن که ما هم دور که میدونیم گندم آفت داره حفظش میکنیم، پارچه مثلا اعلا آفت داره حفظش میکنیم، اینا رو گفتن که اگه چیزی داشته باشیم حفظش کنیم از آفت. آفت حسب افتخاره. بله خدمت شما عرض شود که بعد میفرماید که ببین الاحادیث المشهوره، از احادیث مشهوره قول پیغمبر اکرم است که خیلی این شنیدنیه، فرمود انا سید و ولد آدم ولا فخر. الله اکبر، به شوخی نیست، ببین من آقای فرزندان آدمم، چقدر عظمت میخواد، بقید چقدر آدم فرزند داشت از تا آدم علیه السلام، چقدر داره، چقدر خواهد داشت. انا پیغمبر اکرم من میفرمد سید ولد آدمم اما ولا فخر. چرا؟ چرا لا فخره؟ ای لا افتخر به ذالک لأنی لم انله من قبل نفسی، برای اینکه خودم چه به وجود نیاوردم فخر کنم، بل به فضل ربی، بلکه به فضل خدای من این شده. بعد میفرماید که من اینو با منظور فخرم نمیگم این جمله را، ولکن شکرا لله و تحدثم بنعمته. ببینید خیلی مهمه، برای شکر خدا و بازگو کردن نعمت خدا و تبلیغا الالامه، مایج و معرفتو، برای که امت منو بشناسن. یه نکته بگم براتون، در این صلوات حجج طاهره که من بعضیش براتون میخونم، اینا این شاء حضرت عسکریه، اینو خارج از موضوع دارم بهتون میگم، این یادگاره. ببین یعنی شریفترین دعاها، عرشیترین دعاها از میان دولب معصوم بیرون آمده. خب حضرت معصومه، خب بالاخره اینا رو چه وصف میکنه معصوم را؟ تمام معصومه را گفته دیگه، اللهم صل علی الصدیق، چقدر زیبا گفته. به خودش که میرسه چی بگه؟ میفرماید اگر نبود این وجوب که مردم حجت را بشناسند، من در مورد خودم حرف نمی زدم. الله اکبر. یه پزشک دوای قطعی شما دست اوست، افتخار نمی کنه به شما بگه، برای اینکه تو بهش مراجعه کنی، آقا جون دوا دست منه. باش، این دیگه فخر مذموم نیست. پس ما دو رقم فخر داریم، اینو براتون بگم تمام شد. ببین یه فخر مذموم داریم که آدم بیاد برای بندگان خدا قیافه بگیره و خودش از اونا بالاتر بدونه، میگن تطاول بر مردم داشته باشه، بگه بله من بالاترم. این فخر مذمومه. یه وقت هم هست که افتخار میکنه به این که خدا بهش مرحمت کرده، میگه من خیلی مفتخرم الحمدلله، افتخار میکنم که خدا مرحمت کرد، این مسجد من ساختم، مثلا این مدرسه من ساختم. یه وقت هم نه، بالاخره این مسجد ما ساختی، کار هرکس نبود. بله و از این حرفا. پس فخر مذموم این است که انسان فخر بفروشی و خودش بالا بدونه، بالاتر بدونه از مردم. فخر ممدوح و خوب این است که نه نعمت خدا را بازگو کنه، یا برای مصلحتی چیزی رو بگه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. Thank you.